بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم خدمتون هستیم. آخرین جلسه بحث معاد رو در اولین گفتار، در واقع اولین مراجعه ما به این بحث انشالله خدمتون هستیم. امیدوارم که تا اینجای بحث برای شما این موضوع معاد روشن شده باشه، مسائلی که تو معاد باید مورد توجه قرار بگیره تونسته باشیم در حد ضرورت به اونها اشاره بکنیم، توجه داشته باشیم که بحث اعتقادی رو باید روش کار کرد. ممکنه یه جمله‌ای رو ما اینجا گفتگو بکنیم ولی لازم باشه در مورد این جمله ما در طول هفته بلکه ماها روش فکر بکنیم. از مسائلی که تو بحث معاد چندین بار توفیق داشتیم تکیه کردیم اینه که این بحثی نیستش که ما بتونیم بگیم خب ما این جزوه رو به پایان بردیم، یک کتابی رو گفتیم، تمام. نه، تازه میشه شروع. از این بعد من باید این وارد زندگیم بشه انشاءالله. به هر تقدیر ما بحث قیامت رو که شاید اون منزلگاه اصلی بود که در بحث معاد ما به اون باید توجه می کردیم رو، بحث قیامت رو در جلسه گذشته تقریبا نسبت به جلسات قبل به صورت مستقل نظر کردیم. اینقدر جالب این بحث که شما قرآن رو وقتی که تلاوت می کنید روایات رو می بینید خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. شیطان هم به روز قیامت اعتقاد داره و اقرار می کنه. به خدای متعال عرضه می داره خدای به من مهلت بده الى یوم یبعثون. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. بله، ما جلسات قبل این رو اشاره کردیم که نه عقل میپذیره انکار قیامت رو ولی جالبه عقل میتونه باور کنه یه کسی داره انکار میکنه قیامت رو و در این انکارش صادقه. اجازه به دیگه تکرار نکنم اون مطالبی رو که گفتگو کردیم ولی خوبه به این نکات توجه بکنیم، برای ما خیلی جالبه. آخرین موضوعی که تو بحث معاد به اون باید اشاره کرد و تیتر این در واقع موضوعی که میخوام گفتگو بکنیم تقریبا در خیلی از کتابها شما دیدید، مسئله بهشت و جهنمه. و خب جالبه، اصل داستان معاد اینه دیگه، یعنی تمام این داستان بیان شد که این سرانجام معلوم بشه دیگه، بخوان نامه اعمال رو بررسی بکنن بعد معلوم شه مثلا کی سعی و تلاش کرده و خدمت کرده، که خیانت کرده بعد رها بشه، نمیشه که. خب ما میخوام وارد بحث بهشت و جهنم بشیم. باز این تذکر رو بدیم، شبهاتی که تو بحث معاد ممکنه پیش بیاد یا سوالاتی که در بحث معاد هست که بسیار بسیار زیاده و طبیعی هم هست که زیاد باشه، چون گفتگو در مورد عالمی است که هیچ کسی از کسانی که ما داریم با اونها زندگی میکنیم این عالمو تجربه نکرده و تجربه هم نخواهد کرد که برگرده. بر همین خیلی عجیبه، اسرارآمیزه. بنابراین هیچ وقت ناراحت نشیم اگه راجع به بهشت و جهنم و قیامت و و و و سوال تو ذهن ما زیاده، طبیعیه. البته پاسخ همه اونها رو میشه با وقت گذاری، با فکر، با دقت، با عقل جواب خیلی هاشو میشه پیدا کرد و به آرامش رسید. چرا عذاب؟ چرا عذاب؟ چرا؟ حالا بنده این سوال میکنم، چرا این سوال؟ چرا همه وقتی به قیامت میخوان نگاه کنن میگن چرا عذاب؟ کسی نمیگه چرا بهشت؟ خب طبیعیه، من دوست دارم که به من خدمت کنن، دوست دارم به من جایزه بدن، دوست دارم به من پاداش بدن، من دوست دارم بیشتر از اون حد و ظرفیتی که هستم و کار کردم داشته باشم. ولی به محضی که به یه مشکل و گرفتاری میخورن میپرسم چرا. خب خوب اب نداره بپرسیم چرا عذاب. عذاب در واقع نتیجه عمل خود منه. هل تجزون الا ما کنتم تعملون؟ اصلا میشه شما بجز اون عملی که انجام دادین بجز اون جزا ببینین؟ اصل عدالت خدای متعال که بر غنای خدای مطلق استواره به ما چی میگه؟ میگه خدا غنی از عالمیانه، از همه چی عالمیان. دقت بفرمایید، حقیقتی که غنی از عذاب کردن منم غنیه، به اینم نیاز نداره. پس چرا عذاب؟ خب اب نداره، دوباره همون شیوه رو که در جلسات قبل داشتیم تکرار میکنیم، میام تو همین دنیا. تو این دنیا چرا عذاب؟ چرا زندان؟ چرا اعدام؟ چرا حبس؟ چرا تعزیر و تنبیه؟ اینا رو خود آدمای عاقل درست کردن. چرا؟ شما فکر میکنید میشه جامعه انسانی رو اداره کرد با حذف محاکم قضایی و زندان و مثلا این تنبیه و تعزیر و این حکم هایی که برای آدم های خلافکار هست؟ شما فکر میکنید میشه؟ شما فکر میکنید میشه محله رو اداره کرد با لبخند زدن به همه، با آدم خوب و با آدم بد؟ شما نمیکنید این کارو، هیچ عاقلی نمیکنه. چرا این کارو بر خدا تحمیل میکنیم؟ خدایی که نظام عالم رو خلق کرده، نظامی که با نظام ما تفاوتش تفاوت ماهویه، یعنی اصلا جنسش متفاوته. ولی توجه کنید، بشر هر روز داره تلاش میکنه یه گونه ای عمل کنه که بتواند انسانها رو لحظه به لحظه توی دوربین داشته باشه. اگه ما میتونستیم دستگاه اختراع کنیم که نیت افراد، انگیزه افراد رو از اعمال میتونستیم با یه اشعه با یه مثلا شکل جدیدی بتونیم کشف کنیم، باز این کار رو میکردیم دیگه. توی بازی‌ها و بحث‌های ورزشی اصلا مشکل داوری نبود، فوری دوربین نشون میداد انگیزه و نیت طرف چیه، میگفتن این مثلا خطا هست یا نه. ما ناتوانیم. ولی ببینید، برای اینکه توپ به کجا به زمین نشسته است، ببینید چه دستگاهی درست میکنن، برای اینکه معلوم شه این دونده، این شناگر کدوم زودتر رسیده و بتونن حتی در حد مثلا دهم و صدم ثانیه اینها رو با هم بسنجن، دستگاه درست میکنن. بعد خدای من بگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. ما باید ناراحت بشیم؟ باید خوشحال بشیم؟ شما اگه تو نظامی زندگی بکنید که همه چی دقیقاً داره بررسی میشه و هیچ کس هم نمیتونه سر کسی کلا بذاره، یعنی سر اون مدیر اصلی، مدبر اصلی، اون کسی که تای خط قرار او بگه تو خوب عمل کردی یا نه. اصلا نگرانی های ما تو سازمان ها اینه دیگه، که افراد به تظاهر بتونن خودشونو وارد سیستم بکنن و رتبه بگیرن، ولی تو نظام الهی اینا نیست. پس دقت کنید، چرایی عذاب سوال اساسا منتفیه، چون خود ما تو زندگی اجتماعی خودمون، خود ما عذاب می سازیم، تولید می کنیم، عذاب می کنیم و حکم می کنیم، و اینو نشان اتقان و استواری نظام اجتماعی می دونیم. بله درست هم هست، اگه عقل چنین حکمی می کنه اونجا هم همین حکم می کنه. عذاب چیه؟ عذاب نتیجه عمل منه که تقریبا میشه گفت غالبا با یه تأخیری صورت میگیره. چرا با تأخیر؟ چون خدا میخواد فرصت بده من شاید جبران کنم. خدا نمیگه اگه با چشمت خطا کردی در جا کور میشی، نه. بعدم اینجا سرای فعلا عمله، اینجا قرار نیست پرده بره کنار، هر کس از عملی انجام داد فوری مثلا نتیجه او برایش ظاهر بشه. خب طبیعیه دیگه، اگه من با چشمم خطایی میکردم، خدایی نکرده کور میشد، مثلا یه چشمم از دست میدادم، دیگه هیچ وقت خطا من نمیتونستم بکنم، نه اینکه ناتوان بودم، مثلا دیگه دار امتحان معنی نداشت. شما عمل نکرده عقوبتشو میبینی، مثلا فرصت توبه نبود، چون آدم خطا میکنه گاهی پشیمان میشه، فریب میخوره خطا میکنه. پس عذاب چیه؟ عذاب نتیجه عمل خود منه که با یک تأخیری در یک زمان دیگری من نتیجه خود عملمو میبینم. هر کاری کردم، خب طبیعیه، دقت بکنیم که اعمال نتایج دارن ولی نتیجهشون نباید شکلش مثل خود عمل باشه. شما به زمین، روی زمین آب میریزین، زمین کشاورزی گیاه میروید، این نتیجه عمل تفاوت داره ظاهرش با اون عملی که انجام دادین. شما به زمین رسیدگی میکنین، علفهای هرز رو میگیرین، احتمالاً مواد غذایی که این خاک نیاز داره به اون میدید، میوه شما درخشش پیدا میکنه، پر آب میشه، مشتری پیدا میکنه. این عمل ظاهرش به این نمیکنه ولی همه میدانن این عمل نتیجهش اینه. خب خدای متعال جهانی خلق فرمودن که در این جهان این استعداد گذاشته شده، این هست، هر کس عملی انجام میده نتیجه عملشو میبینه. آتش میسوزاند، بله میسوزاند. اگر دیدین کسی به آتش میسوزد بپرسین چرا میسوزد. آتش کسی دنبال نمی کنه. لذا قرآن کریم میفرماید اون کسانی که هیزم های آتشن، اون کسایی که خودشون آتش افروزند و آتش می افروزند، خدا برای من آتش روشن میکنه یا من میرم سراغ آتش برای خودم آتش روشن میکنم. خدای متعال میفرماید اونایی که مال یتیمان رو به ظلم میخورن، اینا دارن آتش به شکم خودشون وارد میکنن. بله خب تو دنیا دیده نمیشه، اما در اون سرایی که قراره همه نتایج اعمال رو ببینن اونجا دیده میشه. و سیصلون سعیرا، به زودی این آتش افروخته خواهد شد. پس ببینید عذاب مال عمل منه، چیزی نیست. نستجیر بالله، خدا مثلا از سر مثلا جباریتش یا مثلا اینا، نه نه نه. بله البته اگه کسی به من ظلم کنه و به خانواده منو، به اهل محله و دوستان من ظلم بکنه، بیاد یه بمبی بندازه رو سر ما، اونایی که از دنیا برن که رفتن، اونایی که موندن یه سری ناقص، بعد باز ماندگانی داغدار، یتیمانی بی سرپرست، زنانی بی سرپرست و و و، با یه بمبی که خب یه کلید زده، درسته؟ اون کسی که این کارو میکنه خب خودش داره زمین عذاب خودشو فراهم میکنه. برای چی این کارو کردی؟ شناختی اینایی رو که بالا سرشون بمب ریختی؟ میشناختی دونه به دونه؟ جرماشو میدونستی؟ مجبور بودی به حرف کسی که بالای سر توست گوش کنی؟ حالا یه سوال کنم از خدمتتون، اگه خداوند ظرفیت و استعداد عذاب رو از عالم بر میداشت، وقت شما این خدا رو عادل میدونستی؟ خاطر شریفتون هست گفتیم نشان مهربانی اینه که اون مهربان باید یه قوه قهریه داشته باشه تا اون چیزی که به من میخواد آسیب بزنه اونو دور کنه. خدا شما رو دوست داره؟ اگه خدا شما رو دوست داره و این سخن درستی، مطمئن باشید کسی که به شما ظلم کنه دوست نداره. کسی که نذاره شما استعدادات شکوفا بشه، کسی که شما رو به بیراهه بکشونه، کسی که شما وقتی روز قیامت وارد شدین گفتین این بود عالم، به من عوضی گفتن، من اگه میدونستم اینه کار دیگری میکردم، وقت اون کسی که شما رو گمراه کرده چیکار کنه؟ خدا به اون لبخند بزنه؟ این عدالته؟ شما میپسندی؟ تو دنیاش که نمیپسندی. تو دنیا کسی به شما بدی کنه 50 تا دادگاه میرین بالا پایین پرونده درست کنین تا حقتون رو بگیرین. خدا عادله، خدا بنده‌هاشو دوست داره، خدا از بنده‌هاش دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. کسی که با خدا سر و سر داره، آمده به پناه الهی، پناه آورده، خدا ازش دفاع میکنه. پس به جای اینکه چرا عذاب، باید بگیم چرا عذاب نه. اگه نمی بود خیلی نگران کننده بود، دیوانه کننده بود. وقت شما اون موقع میدیدین ظالمان چه میکردن. تازه الان که عذاب هست، هم گاهی تو دنیا دیده میشه، هم تو آخرت گفته شده که خواهد آمد. ببینین چه خبر دنیا. پس عذاب ما درست میکنیم. و جالبه برای خداشناسی خوب آدم بره ببینه خدا چی کار میکنه. ببینید خدا اگه میخواست عذاب کنه پیغمبر نمیفرستاد که بیاد به امتها بگه مواظب باشید، بابا کارو درست کنید من قبل ان یأتیکم عذاب. کی میاد به ما پیش آگهی میده، پیشگیری میکنه از نزول عذاب؟ خدا. معلومه نمیخواد عذاب کنه. کی اومده به ما راه جبران رو یاد داده که اگه این اشتباه کردی، این خطا رو کردی، این کارو کن درست میشه؟ خدا. کی باب بخشش رو باز کرده، گفته بیا استغفار کن، توبه کن، میبخشم؟ کی؟ خدا. کی به ما راه رهایی از عذاب رو یاد داده؟ کی اون نظامی که تو خلقت هست که اگه این کار کنی این نتیجه شو، مواظب باش. شما چرا اگه از یه برنامه تلویزیونی که میاد به شما یاد میده که چجوری خودتونو مثلا از این فعال شدن این آتش فشان خودتونو نجات بدین، مواظب باشین از زلزله، و چقدر تشکر میکنید؟ اینه که پیش آگهی میدن و به شما میگن اگه اینجوری زلزله بشین اتفاق میفته، چقدر تشکر میکنید؟ ها؟ از خدا تشکر نمیکنید؟ که این مکرر به ما میگه مواظب باشید، بابا عذاب بالا سر شماست، من که با شما خصومتی ندارم، من خلقت کردم، همین هایی که تو داری من به تو دادم بدون هیچ استحقاقی و بدون هیچ درخواستی و مکررم دارم به یاد میدم. وقت انصافه. شما قرآن بخونی، تمام قرآن فریاد میکنه مواظب باش عذاب نشی، و بعد به من میگه که عذاب مال عمل خودت. پس بیان مسئله عذاب رو عاقلانه بررسی کنیم. حالا بریم بهشت، انشاءالله همه بریم بهشت. بعضی گمان میکنن بهشت یه محیط تکراری خسته کننده، صبح بلند میشی میوه، هر میوه میخواد همون هست، حاضره، خسته نمیشی؟ ابدالآباد تو بهشت بمونیم؟ اشاره کنم به یه روایتی، مسئله آخرت، مسئله بهشت، مسئله آخرت نسبت به دنیا، مسئله دنیاست به زندگی جنینی یک جنین. فرض کنید یک جنین میتواند سخن بگوید و انتخاب کند، اون که جز اونجا رو که ندیده، و وابستگی او به غذای مادر، میگه نه نه منو از اینجا جدا نکنید، من میمیرم، من غذامو اینجوری دارم میگیرم. یا تو دنیا میبینه 100 سال، 200 سال، 1000 سال وقت بذاره، همه کره زمین رو بگرده، بازم تمومی نداره. یا من فی البحر عجائبه، ای خدایی که عجائب و شگفتی هایی در این دریا قرار داره، در کره، در آسمان ها، هنوز تلسکوپ ها معطلن، تازه چیزی رو ندیدم با کیفیت. چقدر عمر لازمه شما همه دنیا رو ببینید، همه عالم؟ تمومی نداره. مسئله این دنیایی که خدا خلق کرده نسبت به آخرت، مسئله جنین است به زندگی دنیا. خسته میشه آدم تو بهشت؟ اتفاقا جالبه بدونیم، اتفاقا محل حیات، زندگی، رشد، متولد شدن چیزهای جدید بهشته. و ان الدار الاخرته لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. کاش میدونستن اصلا محل زندگی و حیات، حیات به معنی واقعی کلمه، رشد، نشاط، شور، آخرته. اینجا خبری نیست، خبری نیست. انشاءالله خدا بهشت مرحمت کنه. بهشت تمومی نداره، هیچ. تعابیرشو در قرآن ببینید، خدای متعال مثلا یه مثال میزه، یه مطلبی رو اونجا قرآن میفرمه، مثلا جنت، یه باقی، یه بهشتی که ارزوها سماوات و الارض، آمادش کردیم، این آماده است، پهنای اون به پهنای آسمان ها و زمینه. عجیبه، بعضی باور نمی کنن مثلا خدا بهشتای به این بزرگی خانه های بزرگ بده. البته اگه کسی باور نکنه، یا احتمالاً مثلا خود من مثلا تنگ نظرم، یا اینکه فکر میکنم خدا میخواد این کار کنه، خیلی فشار میاد بهش، خیلی به زحمته. نه، خدا قبلا خودشو معرفی کرده. شما دو تا برگ یه جور پیدا کن تو خلقت، این همه برگ، خدا نمیتونه سری کاری کنه، هر برگو به تنهایی خلق کرده و هر برگ برای خودش شأنی داره، آغازی داره، پایانی داره، سرنوشتی داره. ما تسقط و من ورقتم الا یعلمها، همین خدا، خدای آخرت. انشالله وقت بذاریم تفصیل بهشت و جهنم رو ببینیم. ما به این مسئله اشاره کنیم و بحث رو تمام بکنیم. مسئله خلود، چرا یه عده جاودانه میمانند در جهنم؟ باز البته کسی سوال نمیکنه چرا یه عده جاودانه در بهشتن، ولی سوال میکنن چرا جاودانه در جهنم. خوبه قبل از این سوال من فکر کنم. اون مثالی که زدم خدمتون به یاد بیارید. یه کسی هست تو این دنیا، کارش اینه که موادی رو از نظر شیمیایی آماده میکنه که اینو بر سر انسان ها بریزن، اینو آلوده میشن به رادیواکتیو، به سرطان، به بیماری های روانی. جنین هایی که در شکم این هاست اصلا به هم میریزه سیستمشون، از شکل تعادل و سلامت خارج میشن. صبح میره سر کار، سر موقع میره و ظاهرش هم اینه که وجدان کاری داره، ولی بشریت رو داره تهدید میکنه. شما فکر میکنید عذاب این چقدر باید باشه؟ شما فکر میکنید اگه عالم گلستان بود چجوری میشه؟ تا اینجا رو داشته باشین، جالبه. افرادی رو به جرم میگیرن زندان میکنن، فهمیده برای چی زندان شد، آزاد میکنن، دوباره تکرار میکنه، ده ها بار زندان میره میاد. قرآن میفرماید یه دهی هر چقدر اونا رو بیاری دنیا عمل کنن، باز همونن، اصرار دارن بر معصیت. خب کسی که اصرار داره بر معصیت، فکر میکنید یعنی در واقع معصیت کاری خودش ابدیشه؟ فکر میکنید جایگاهی غیر از اون خواهد داشت؟ ممکنه بپرسید که خب خدا چرا قبل از اینکه او عمل کنه داره جزا میکنه؟ نه نه نه، شما فرض کنید که مثلا دوره عذابو به فرض میگیم تمام بشه، میارنش بیرون، بهش اجازه میدن اختیار کنه برای تعویض جاش، دوباره برمیگرده. اینو قرآن در یه تعبیری میگه وقتی ما اونها رو نهی میکنیم از اون شرایطی که داشتن، دوباره برمیگردن. ما در مورد خلود ما تصوری نداریم، ولی بر صورت خلود در عذاب به این معنا که عذاب و خود انسان برای خودش تدارک میکنه، لزومن مسئله نیست که عقل اونو نتونه بپذیره. چون گاه یک نفر یک کار میکنه که این همه انسانیت رو تحت شعاع قرار میده. دو نفر بودن، یکی هابیل یکی قابیل، این اون رو کشت. این به چند نفر ظلم کرد؟ من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکنما قتل الناس جمیعا. یه نفری میاد یک نفر رو فاسد میکنه، ظالم میکنه، بد کار میکنه، این چه تأثیری میذاره تو نسلش، تو اطرافیانش، تو این جامعه؟ چند نفر میخوان روز قیامت از این آدم شکایت کنن؟ و اگه بخواد به شکایت بررسی بشه، باز میخواد مثال عقلی بزنیم، تو محاکم قضایی دنیا ما حبس ابد نداریم؟ حبس ابد یعنی چی؟ یعنی هر چه آدم زنده باشه بازم باید بمونه. چند تا حبس ابد نداریم؟ اینا رو بشر درست میکنه، بشری که چه دین دارد چه ندارد. خیلی مباحث معاد عقلی، وجدانی، فطری و درکش خیلی راحته. انشاءالله توفیق داشته باشیم یکم بیاندیشیم. به مسئله خلود بیشتر از اینا میشه پرداخت. ما فقط خواستیم اون پرده انکار، پرده زخیم انکار رو کمی کنار زده باشیم، بگیم نه اینجوری هم نیست، میشه مطالعه کرد به نتایج دیگری رسید. خب ما تو بحث معاد سعی کردیم که بحث رو بر بستر در واقع اون دریافت عقلی و وجدانی و اون چه که در جامعه بشری در نزد عقلا هست، خواستی اون رو در واقع یه جوری گزارش بکنیم. اگه من میخوام خلاصه کنم بحث معاد رو، البته با یه مسامحه‌ای میگم همون در واقع معاد و همون سیستم و بشر همینجا داره برای خودش درست میکنه، ولی نمیدونم چرا به خدا میرسه خدا نباید بکنه. انشاءالله خدا توفیق بده که با باور مرگ که نشاط آوره و با باور قیامت که آدمو برنامه ریز و هدفدار رو فعال میکنه زندگی بکنیم و به خدای خودمون روز به روز خوشبین تر باشیم. تشکر میکنم، خدا نگهدار.